این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان ایران و آمریکا در ژنو با یکدیگر به طور مستقیم گفتگو کردند. وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران هنوز برای نجات از تحریم وقت دارد. و نخست وزیر عراق ائتلاف جدیدی تشکیل داد. ساعت 19، درود بر شما شنوندگان گرامی. در این شامگاه پنجشنبه 9 مهر ماه 1388 خورشیدی، اول اکتبر 2009 میلادی، من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. همینطور که میدونین من و همکارانم در رادیو فردا در اندوه از دست دادن دو تن از همکارانمان به سر میبریم. رضا آژیری و امیر زمانی فر، دو دوست و همکار عزیزمون، روز سه‌شنبه در یک حادثه رانندگی در نزدیکی شهر پراگ جان خودشون رو از دست دادن و همکار دیگرمون مهین گرجی همچنان با جراحات شدید در کما به سر میبره. از شما شنوندگان وفادار رادیو فردا بسیار سپاسگزاریم که با ابراز همدردیتون با پیام‌های فراوانی که برای ما فرستادین ما رو تنها نذاشتین و امیدواریم که با کار بهتر خودمون بتونیم بخشی از مهربانی شما رو جبران کنیم. اما پیش از اون که شما رو از سرفصل گزارش‌های این مجله شامگاهی با خبر کنم، دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید از همکارم الهه روانشاد.
عصر شما بخیر. رابرت وود سخنگوی هیئت آمریکایی در ژنو اعلام کرد که ویلیام برنز نماینده آمریکا و سعید جلیلی امروز هنگام نهار به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو کردند. او از توضیح بیشتر در این باره خودداری کرد. جلسه صبح نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران بعد از ظهر امروز به پایان رسید. دور اولین مذاکرات یک روزه امروز صبح در ویلایی در حومه ژنو آغاز شد و 3 ساعت طول کشید. برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه امروز در مسکو گفت ایران هنوز برای پرهیز از تحریم وقت دارد. وزیر خارجه فرانسه همراه با وزیر دفاع این کشور برای گفتگو درباره مسائل امنیتی از جمله برنامه هسته‌ای ایران به مسکو رفته است. برنارد کوشنر مذاکرات امروز در ژنو را مذاکراتی بسیار حساس توصیف و ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات راه گشا باشد. در همین حال دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا گفت ایران باید مذاکرات امروز را جدی بگیرد و احترام را با ضعف اشتباه نکند. او افزود مسائلی بسیار مخاطره‌آمیز در طی چند ماه آینده در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران مطرح است. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز اعلام کرد ائتلاف جدیدی برای رقابت در انتخابات پارلمانی این کشور تشکیل داده است. ائتلاف جدید با عنوان دولت القانون از 40 گروه سیاسی قومی مذهبی و شخصیت‌های مستقل تشکیل شده است. انتخابات پارلمانی عراق ماه ژانویه سال 2010 برگزار می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام عالی رتبه آمریکایی که نامی از او برده نشده می‌گوید آمریکا در مذاکرات امروز در ژنو به صراحت به ایران خواهد گفت که حاضر به فروش اورانیوم غنی شده به جمهوری اسلامی نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در تهران با اشاره به مذاکرات امروز در ژنو گفته بود ایران برای راکتور تحقیقاتی تهران خود نیاز به اورانیوم با غلظت نزدیک به 20% دارد و پیشنهاد کرده است اورانیوم غنی شده 3.5% به این کشورها بدهد و در مقابل آن را با غلظت نزدیک به 20% از آنها تحویل بگیرد. مراسم 60مین سالگرد به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین امروز با رژه عظیم نظامی در پکن برگزار شد. ارتش چین آخرین سلاح‌های خود از جمله موشک‌های قاره‌پیما با توانایی حمله کلاهک‌های هسته‌ای، تانک‌ها و هلیکوپترهای نظامی را به نمایش گذارد. هاو جین تاو رئیس جمهوری چین نیز در سخنرانی در میدان تین آنمن گفت حزب حاکم کمونیست همچنان به توسعه اقتصادی کشور در مسیر سوسیالیسم چینی ادامه خواهد داد. همسران شماری از رهبران جناح موسوم به اصلاح طلب از جمله همسران محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، داوود فیض‌الله عرب سرخی و بهزاد نبوی در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او پرسیدند چرا هیچ مرجع قانونی به آنها پاسخ نمی‌دهد که عزیزانشان به چه جرمی نزدیک به 100 روز در شرایط سخت و طاقت فرسا در حبس انفرادی به سر می‌برند. در این نامه همچنین آمده است خانواده‌ها به چه جرمی از حقوق اولیه شهروندی محروم شدند.
با سپاس الهه روانشاد بود با نگاهی به آخرین خبرها. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید، یک تماس دیپلماتیک بی سابقه. نمایندگان ایران و آمریکا در حاشیه مذاکرات ژنو با یکدیگر گفتگو کردند. چرخش در عمل یا تغییر در گفتار. دادستان تهران میگوید اعتراضات پس از انتخابات پشتوانه مردمی داشت،
ولی محاکمه همچنان ادامه داره. 20 تن از همین چهره‌های سیاسی که در زندان هستند محکوم شدن بدون اینکه هویت اونها رو بگن.
زمین لرزه در اندونزی، جستجو برای یافتن صدها بازمانده همچنان ادامه دارد. گزارش جدید صندوق بین المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران، رشد اقتصادی و نرخ تورم هر دو کاهش می‌یابند. به یاد دوستان گرامی داشته در گذشت دو دوست و همکار گرامی من در برنامه نگاه تازه و مطالب متنوع دیگر. پس از 30 سال نداشتن روابط رسمی، سرانجام دو مقام ارشد ایرانی و آمریکایی امروز با یکدیگر دیدار کردند. سعید جلیلی از ایران با ویلیام برنز نماینده آمریکا در حاشیه مذاکرات هسته‌ای ژنو با هم گفتگو کردند. حمید فاطمی با جزئیات بیشتر.
رابرت وود، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، به خبرنگاران در ژنو گفت که ویلیام برنز نماینده آمریکا در این مذاکرات با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ایران به طور مستقیم گفتگو کردند. این گفتگوها در هنگام صرف نهار انجام گرفت. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز و خبرگزاری‌های بین‌المللی، ویلیام برنز و سعید جلیلی حدود نیم ساعت با یکدیگر گفتگو کردند. رابرت وود جزئیات بیشتری از مذاکرات ویلیام برنز و سعید جلیلی ارائه نکرد. در همین حال یک مقام آمریکایی در واشنگتن گوشزد کرد که این گونه مذاکرات بی سابقه نیستند و مقامات ایران و آمریکا درباره مسائلی چون عراق و افغانستان پیشتر به صورت مستقیم مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدار ویلیام برنز و سعید جلیلی در حاشیه نشست روز پنجشنبه بالاترین تماس دیپلماتیک مقامات دو کشور طی 30 سال گذشته پس از قطع روابط واشنگتن و تهران است. دور دوم مذاکرات نمایندگان کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران در ویلایی در حومه ژنو پس از توقفی برای نهار بعد از ظهر روز پنجشنبه از سر گرفته شد. نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه، یعنی اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، همراه با نماینده آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به اضافه 1 هستند که در نشست روز پنجشنبه حضور داشتند. رابرت وود همچنین روز پنجشنبه گفت مذاکرات با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان فرصتی است برای ایران تا جهانیان را درباره اهداف برنامه هسته‌ای خود قانع کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا با این حال هشدار داد که صبر واشنگتن در این زمینه بی پایان نخواهد بود. در همین زمینه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود اگر ایران به تعهدات بین المللی خود عمل نکند با انزوای بیشتر روبرو خواهد شد. از سوی دیگر هروه مورن وزیر دفاع فرانسه میگوید در صورتی که ایران نتواند تا ماه دسامبر نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند، دولت پاریس از تحریم‌های تازه علیه تهران حمایت خواهد کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به دلیل خودداری ایران از توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم تاکنون 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده است. کشورهای غربی میگویند برنامه هسته‌ای ایران پوششی برای دستیابی به تکنولوژی ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. دولت جمهوری اسلامی بر غنی‌سازی اورانیوم به عنوان حق قانونی خود تأکید دارد، اما دیگر فعالان سیاسی در صورتی که به جای سیاستمداران کنونی ایران بودند چگونه عمل می‌کردند؟ شهران طبری در لندن با 3 تن از اعضای اپوزیسیون برون مرزی در ایران گفتگویی دارد که با هم می‌شنویم.
از سوی رادیو فردا با 3 تن از فعالان سیاسی یا اپوزیسیون برون مرزی ایران گفتگویی دارم و از هر یک میپرسم اگر در ایران در نقش اپوزیسیون رسمی مشارکت داشتید درباره برنامه هسته‌ای ایران و سیاست دولت حاکم به مردم ایران چه میگفتید؟ دکتر حسن شریعت مداری، فعال سیاسی و از اعضای گروه جمهوری خواهان ملی، میگوید
من فکر میکنم که انرژی هسته‌ای به عنوان یک انرژی صلح‌آمیز، حداقل تکنولوژی چنین انرژی در دست حکومت ایران چیز مفیدی است و نباید باش مخالفت کرد، ولی اجرای اون به خصوص اجرای غنی‌سازی در ایران اقتصادی نیست و به هیچ وجه ضروری هم نیست و در وضع فعلی دنیا اصولا کشورهای کمی هستند که ذخیره کافی دارن برای اینکه این کار رو اقتصادی انجام بدن و لزومی نداره که ایران اورانیوم رو غنی بکنه اگر میخواد در مقاصد صلح‌آمیز اون رو استفاده بکنه. و اصولا این همه مخفی‌کاری به هیچ وجه لازم نیست برای اینکه نه تنها اعتماد مردم رو در دنیا از بین میبره، بلکه اعتماد مردم ایران رو هم سلب میکنه. و حکومتی که با داشتن چند ماشین آب پاش و چند گریدر میتواند حسینیه دراویش رو ویران بکنه، مساجد سنی ها رو از بین ببره، دانشجوها رو بگیره و بهش تجاوز کنه، اگر خدای نکرده به بمب اتمی دست پیدا کنه، هیچ جنبنده‌ای در دنیا از شر چنین حکومتی در امان نخواهد بود. بنابراین باید با اون مخالف بود.
دکتر مهرداد خونساری یکی دیگر از فعالان سیاسی با دیدگاهی متفاوت از جمهوری خواهان ملی نسبت به حاصل مذاکرات اول اکتبر 2009 بین کشورهای پنج به علاوه یک و ایران بدبین است و معتقد است این مذاکرات نیز مانند مذاکرات پیشین بی نتیجه خواهد ماند. اما در مورد سیاست و موضع ایران درباره مسئله هسته‌ای به طور کلی میگوید:
ولی اینکه آیا این سیاست علل اصول، یعنی این سیاستی که از سوی ایران ادامه پیدا میکنه، علل اصول به نفع منافع ملی ایران هست یا نه، و یا اینکه دیدگاه افرادی مثل من در مورد این چی هست، این یک مسئله است که خب الان من سال هاست این رو بیان کردم و این رو همیشه متذکر شدم که مسائل مربوط به ابعاد امنیتی، سیاست خارجی، اقتصادی و محیط زیستی این سیاستی که جمهوری اسلامی به عناوین مختلف این رو دنبال کرده، هیچ وقت در میان مردم ما به معنای واقعی به بحث گذاشته نشده و خیلی از گروه‌های سیاسی در درون ایران که امروز به دلایل کاملا متفاوتی روی این مسئله فوکوس می‌کنن که باید دولت احمدی نژاد رو در رابطه با ادامه این سیاست به چالش طلبید، خودشون در گذشته این مسئله رو دنبال نمی‌کردن. ولی همینقدر که امروز ما به یک نقطه رسیدیم که یک جهشی هم در این راستا در درون مملکت توسط نیروهای فعال سیاسی که هم پیرامون این مسائل میشه، به نظر من این یک قدم مثبتی است در جهت آگاهی دادن به مردم و جلوگیری از اینکه حاکمیت با بیان سیاست‌های عوام فریبانه اونها رو از راهی که باید روش متمرکز باشن گمراه بکنه.
فرخ نگهدار از رهبران جنبش چپ ایران نیز معتقد است پس از انتخابات 22 خرداد بیش از همیشه فضای گفتگو بین مردم و حکومت بسته شده است.
متاسفانه در ایران به خصوص در شرایط بعد از انتخابات 22 خرداد فضای وجود نداره که گفتگو بین حکومت و نیروهای معترض درباره مسائل مهم مملکتی جریان پیدا بکنه، از جمله مسئله بسیار بسیار حساس و مهم برنامه هسته‌ای. هیچ یک از رهبران معترض نسبت به آقای محمود احمدی نژاد و سیاست‌های جاری حق مشارکت در این گفتگوها رو نداشتن. رادیو و تلویزیون دولتی به روی اونها بسته بوده، روزنامه‌هاشون هم به هیچ وجه حق این گفتگو رو ندارن. بقیه نیروهای اپوزیسیون هم که کلن با جمهوری اسلامی ایران مخالفند، نه طرف گفتگو هستند و نه صدای اونها در رسانه‌های ایران شنیده میشه. این وضعیتی رو به وجود میاره که مردم نتونند واقعا بفهمند که سود و زیان این مذاکرات چه هست. به نظر من اگر ایران موفق بشه با 5+1 به توافق‌های اصولی و پایدار دسترسی پیدا بکنه، این به سود مردم ایرانه، به سود مردم منطقه است و به سود مردم جهانه. و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، زیانهای او متوجه هم مردم ایران و هم مردم منطقه خواهد شد و نگرانی ها و ترس و بیم رو از یکدیگر و از دولت‌های منطقه نسبت به یکدیگر افزایش خواهد داد.
شهران طبری نظرات چند تن از اعضای اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور را درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی جویا شده بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
زمین لرزه شدید بار دیگر غرب اندونزی را لرزاند و شمار قربانیان را دست کم به 530 نفر رساند. به دنبال وقوع دو زمین لرزه در این منطقه در کمتر از 24 ساعت امدادگران در جستجوی افرادی هستند که به باور آنها در میان خرابه های ساختمان های فرو ریخته به دام افتادند. مهرداد میردامادی.
روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 7.6 در مقیاس ریشتر در نزدیکی شهر پادانگ، مرکز استان سوماترای غربی در کشور اندونزی به وقوع پیوست و باعث تخریب دست کم 500 ساختمان عمومی از جمله چندین مدرسه و بیمارستان شد. در همین حال در حدود ساعت 9 صبح پنجشنبه به وقت محلی زمین لرزه دیگری به شدت 6.6 در مقیاس ریشتر همان منطقه را دوباره لرزاند و باعث خرابی بیشتر و دشوارتر شدن کار امدادگران شد. وزیر امور اجتماعی اندونزی تا کنون آمار 530 کشته و بیش از 400 زخمی را تایید کرده است. شهر پادانگ در حدود 900 هزار نفر جمعیت دارد و مقام‌های شهر بیم از آن دارند که شمار قربانیان بیش از این افزایش پیدا کند. سازمان‌های امدادی در شهر در میان خرابه‌ها به دنبال نجات بازماندگان و یافتن قربانیان احتمالی هستند. شهردار شهر پادانگ از مقام‌های کشوری و سازمان‌های امدادی تقاضای کمک بیشتری کرده و گفته است که آسیب دیدگان این زمین لرزه‌ها در تمام شهر پراکنده‌اند و امدادگران شهر را توان مقابله با این بحران نیست. به دلیل قطع خطوط برق و تلفن، تماس با مناطق آسیب دیده بسیار دشوار است. جزایر تشکیل دهنده کشور اندونزی بخشی از منطقه موسوم به دایره آتش در اقیانوس آرام هستند که کوههای آتشفشان و خطوط گسل زمینشناسی آن را در بر گرفته است. این منطقه زلزله‌خیز محل وقوع زمین‌لرزه‌های پی در پی در چند ساله اخیر بوده است. زلزله سال 2004 میلادی در همین منطقه باعث بروز سونامی غیرمنتظره‌ای شد که بیش از 200 هزار کشته در چند کشور بر جای گذاشت.
مرداد میردامادی گزارش میداد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در دومین نشست شورای معاونان دادگستری استان گفت جریان بعد از انتخابات یک جریان ممتازی بود که به گفته او عقبه‌های مردمی داشت. فریدون زنگار نگاهی دارد به گفته‌های دادستان تهران در این باره.
به گفته دادستان تهران انتخاباتی رخ داد و پس از آن بحران‌هایی به وجود آمد. مبارزه با این بحران به گفته آقای جعفری دولت‌آبادی مشکل‌تر از بحران‌های قبلی بود. از محمد علی دادخواه درباره اهمیت گفته‌های دادستان تهران پرسیدم.
نگرش حقوق بشری بر این موارد ایجاب می‌کنه که با توجه به یک اصل جهانی که در همه رسیدگی‌های عادلانه و منصفانه مطرح میشه، ما اینها رو از موضع نظر اصل براحت نگاه بکنیم و این رو یک فرآیند فرخنده‌ای بدونیم. امیدوارم که در عمل هم همین مورد باشه. در این قضیه که دادستان تهران اعلام میکنند حقوق افراد باید حفظ بشه، این بدیهی‌ترین و مسلم‌ترین موضوعیه که اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق انسانی که حقوق فطری، حقوق بنیادینه، به اون توجه داره. ما امیدواریم بر این مبادی حقوق اولیه و بدوی دانشجویان که حق دارن انتقاد بکنن، مسلمانان که حق دارن امر به معروف و نهی از منکر بکنن، وکلا که به عنوان حقوق وانان هر سرزمین باید از بایدها و نبایدها حفاظت و حراست بکنن، آزادانه بتوانند به عنوان مشعل فروزانی که حق را میگویند و ناحق را معدوم میدارند به کار خیش بپردازند. امیدواریم که این امید ما مواجه با سایه طوفان خاموش کننده این نور امید نباش.
دادستان تهران با تاکید بر این که دادسرا در سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب قرار گرفته است میگوید دستگاه قضایی نباید در هنگام بحران‌ها منفعل و تماشاگر، انتقادی و یا با هدف انتقام‌گیری و عمل خارج از مسیر قانون برخورد کند و یا برخورد نکند. عبدالکریم لایجی نایب رئیس فدراسیون جهانی دفاع از حقوق بشر درباره گفته‌های دادستان تهران به رادیو فردا میگوید
بیش از یک ماهی که تغییرات کلی در قوه قضاییه به عمل اومده، رئیس قوه قضاییه عوض شده، دادستان کل عوض شده، یک وزیر اطلاعات پیشین جانشین یک وزیر اطلاعات قبل از خودش شده، مرتضوی رفته دادستان جدید اومده، ولی هیچ تغییر کیفی رو ما در وضعیت دادگاه و محاکمه نمیبینیم جز اینکه قبلا در اون نمایش‌های تلویزیونی یه چند جلسه‌ای رو اومدن نشون دادن و چون واقعا بر مفتضح بودن اون برنامه‌ها همه اقرار داشتن و خودشون هم به این نتیجه رسیدن این بود که اومدن دیگه دوربین های تلویزیون رو از این دادگاه ها بردن، ولی محاکمه همچنان ادامه داره. دو روز قبل وزارت دادگستری اعلام کرد که 20 تن از همین چهره های سیاسی که در زندان هستند محکوم شدن بدون اینکه هویت اونها رو بگن و گفتن که حتی نسبت به محکومیتشون تقاضای تجدید نظر کردن. وکلای اونها میگفتند که کوچکترین اطلاعی نه از موکلانشون دارن نه از جریان دادگاه و محاکمهشون دارن. در این صورت صحبت‌های دادستان جدید رو هم باید مثل صحبت‌های رئیس قوه قضاییه، مثل صحبت‌های کمیسیون‌های متعددی که تشکیل شده ضمن 3 ماه گذشته، فقط و فقط قصد اغفال مردم و به قصد چیزی که بهش میگن حالت فرار به جلو. بنابراین ما در برابر یک سیستمی هستیم، یک شبکه‌ای هستیم متشکل از سپاه پاسداران، بخشی از وزارت اطلاعات سپاه و بخشی از قوه قضاییه که همچنان عناصری مثل سعید مرتضوی توشون نقش اساسی دارن، برای ادامه این برنامه سرکوب و دستگیری ها و محکوم کردن ها. و من به عنوان یه وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر هرگز به این گفته ها و نظایر این گفته ها اعتنایی نمی کنم و قضاوت خودم رو روی عملکرد میگذارم تا روی گفته هایی که متاسفانه طی یک دو ماه گذشته بارها و بارها شنیدیم.
به گفته دادستان تهران راه نجات بخش عمل به قانون است، چه عده‌ای خوششان بیاید و یا نیاید، چون دستگاه قضایی به گفته آقای دادستان تهران وامدار کسی نیست و باید با عمل به قانون متخلفان را سر جای خودشان بنشاند.
گزارش فریدون زرنگار را میشنیدید. همونطور که پیش از این اعلام کردم، در پی اعلام خبر درگذشت دو تن از همکارانمان روز آجیری و امیر زمانی فر و زخمی شدن دیگر همکارمان مهین گرجی، پیام‌های محبت‌آمیز فراوانی رو از شما دریافت کردیم. در اینجا به چند تا از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
من باورم نمیشه از این خبری که شنیدم. راجع به همکاراتون اصلا چجور تو بختم. چون خدا بعد از خدا ما خانم گرجی رو به شما میسپاریم، خواهش میکنم کمک کنین، هر کاری لازمه بکنید براش. ما فقط میتونیم دعا کنیم از اینجا. متاسفم.
سلام عرض میکنم، میخواستم در گذشته این عزیزا رو بهتون تسلیت بگم. سالها بود با صداشون زندگی میکردم. هرچند واقعا واژه تسلیت واژه خیلی کوچیکیه، ولی ما رو هم در غمتون شریک بدونی.
سلام، هموطن داغدار هستم از تهران. کارکنان محترم رادیو فردا و خانواده محترم دو جوان بسیار شایسته و پاک و نجیب و فعال، امیر جان و روزا جان، ما را در غم خود شریک بدانید. امیر جان و روزا جان، روحتان شاد. با شنیدن خبر درگذشت شما بزرگواران گلویم حلقه زده و عشق مجالم نمیدهد. شما یک ملت رو عزادار کردید، کل ملت خانواده شما هستند. و بانوی بزرگوار سرکار خانم گرجی، برای سلامتیتان دعا میکنیم. شما ما را تنها نگذارید. کارکنان رادیو فردا، شما مسئولیت دارید در مقابل ما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
با سپاس از پیام‌های محبت‌آمیز شما، صدها پیام دیگر هم بر روی وبسایت ما هک شده که متأسفانه مجالی برای خوندن اونها نیست. اگه شما هم دوست دارید که برای ما پیامی بذارید، برای دوستان ما، دوستان از دست رفته ما و برای خانواده هاشون و دوستانشون، حتما با ما تماس بگیرید. میتونید برای ما اس‌ام‌اس هم بزنید به شماره 20420-603-87-41-50 یا ایمیل بزنید به آدرس info@radiofarda.com. و ما آخرین گزارش این بخش، این نیمه مجله شامگاهی، در گزارشی زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که امروز انتشار یافت، صندوق بین‌المللی پول پیشبینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به پایین‌ترین سطح در 18 سال گذشته سقوط خواهد کرد. توضیحات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند.
صندوق بین‌المللی پول به رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی بدبین است ولی به تحول نرخ تورم در این کشور امیدوار است و آن را رو به کاهش می‌بیند. در گزارشی زیر عنوان چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی که امروز منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول، مهمترین نهاد مالی بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال 2009 تنها 1.5% پیش بینی می‌کند. در فاصله سال‌های 1991 تا 2000 میلادی به گفته همان منبع میانگین نرخ رشد ایران 3.7% بود و سپس در سال‌های 2001 تا 2007 این شاخص به سطوحی بالاتر رسید پیش از آن که راه سقوط در پیش بگیرد. صندوق بین‌المللی پول به اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های آتی نیز بدبین است و پیش بینی می‌کند که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 2010 از 2.2% و در سال 2014 از 3.2% فراتر نخواهد رفت. پیشبینی نرخ رشد 1.5% برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی منطبق بر ارزیابی محافل کسب و کار جمهوری اسلامی است که رکود حاکم بر فعالیت کشور را کم سابقه توصیف می کند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش امروز خود می گوید نرخ تورم ایران از بالای 25% در سال 2008 به 12% در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. این پیشبینی نیز کم و بیش منطبق بر ارزیابی های محافل کارشناسی داخلی جمهوری اسلامی است که می گویند نرخ تورم زیر تأثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی، کاهش قیمت ها در سطح جهانی و نیز رکود شدید فعالیت در درون کشور رو به تنزل می رود. با این همه اگر پیشبینی نرخ تورم 12% برای ایران در سال جاری میلادی تحقق پذیرد، این کشور از لحاظ تنش قیمت ها در میان 14 کشور خاورمیانه در رده دوم قرار خواهد گرفت و تنها مصر نرخ تورمی بالاتر از ایران خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول در گزارش امروز خود میگوید که تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2009 1.1% کاهش خواهد یافت و اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی بدترین سال بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه خواهد کرد.
گفتار اقتصادی امروز را از فریدون خاوند میشنیدید. اما پیش از اینکه شنونده یه برنامه هفتگی نگاه تازه باشید، در اینجا فرصتی پیش آمده تا دوباره سری بزنیم به دنیای خبر با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران در حومه ژنو پایان یافت. به گزارش رسانه‌های ایران، طرفین در جلسه بعد از ظهر توافق کردند تا پایان ماه اکتبر بار دیگر مذاکره کنند. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در پایان جلسه صبح امروز در ژنو گفت ویلیام برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، و سعید جلیلی، نماینده ایران، در هنگام نهار گفتگویی مستقیم داشتند. همسران شماری از رهبران جناح موسوم به اصلاح طلب، از جمله همسران محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، داوود فیض‌الله عرب سرخی و بهزاد نوبی در نامی سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی از او پرسیدند چرا هیچ مرجع قانونی به آنها پاسخ نمی‌دهد که عزیزانشان به چه جرمی نزدیک به 100 روز در شرایط سخت و طاقت فرسا در حبس انفرادی به سر می‌برند. در این نامه همچنین آمده است خانواده‌ها به چه جرمی از حقوق اولیه شهروندی محروم شدند. مراسم 60مین سالگرد به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین امروز با رژه عظیم نظامی در پکن برگزار شد و نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز اعلام کرد ائتلاف جدیدی برای رقابت در انتخابات پارلمانی آن کشور تشکیل داده است. شنوندگان ارجمند، در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنیم به برنامه نگاه تازه توجه فرمایید.
هفته 8 رقابت‌های
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
با برنامه این هفته نگاه تازه که عنوانش رو گذاشتیم به یاد دوستان، به یاد دو دوست از دست رفتمون،
روزا آژیری و امیر زمانی فر. صداهایی که محمد رضا برای همه آشنان، چون این صداها به خونه همه رفتن در 24 ساعت شبانه روزی که رادیو فردا برنامه پخش می‌کرده،
و چهره‌هایی که برای ما و دیگر دوستان و خانواده‌شون هیچگاه فراموش نمیشه. متاسفانه این دو دوست و همکار ما در یک حادثه رانندگی جان خودشون از دست دادن، و یکی دیگه از همکارمون به نام مهین گرجی که حتما با صداش آشنا هستین الان حال خیلی وخیمی داره و امیدواریم که به زودی سلامتیشو باز پیدا کنه.
در برنامه این هفته نگاه تازه قصد مرسی خونی نداریم. دوست داریم خاطرات خوبی رو مرور کنیم که قطعا شما و ما با صدای امیر و روزا داشتیم. به ویژه توی همین برنامه نگاه تازه که مدتی رو امیر و روزا به من و محمد رضا کمک میکردن.
واقعا برای ما باور نکردنی رفتن این دوتا دوستمون، نمیتونیم تصور کنیم که این اتفاق افتاده و دیگه این دوتا رو نمیبینیم. ما نیستن.
دقیقا من یاد روزی افتادم که امیر زمانی فر وارد رادیو شد.
چقدر آروم بود.
آره خیلی، من اول فکر میکردم که اصلا ارتباط میشه با امیر برقرار کرد، چون انقدر امیر آروم و انقدر بی سر و صدا بود که یه آدمی مثل من که خودت میدونی خیلی آدم شلوغی هستم برام سخت بود. بعد دیدم که نه، چقدر این آدم جالبه، چقدر مثل خود من یه سری علایق مشترک داشت. مثلا خواننده های دهه 50 خورشیدی رو خیلی دوست داشت،
علاقه شدیدی هم به گوینده های قدیمی رادیو تلویزیون ایران داشت، الگوی خودش میدونست. و خیلی نکته جالبی که در مورد امیر هست، خیلی راحت میخندید به محض اینکه یه شوخی باهاش میکردی یا یه طنز حتی بیمزه هم براش تعریف میکردی، اینقدر خوب میخندید و هیچ وقت من این خنده هاشو فراموش نمیکنم. همینطور روزا هم من خیلی خاطرات خوبی داشتم باهاش توی برنامه نگاه تازه. بارها با هم رفتیم بیرون، یادمه که تازه که اومده بود
روزا
کمکش میکردی و شهر رو بهش نشون میدادی و بهش خونه رو کمک کردی پیدا کنه.
و برای من روزا خاطره اصطلاحات عجیبی داشت. بچه‌ای که تهران زندگی میکنن خود میدونی که یه سری اصطلاح میسازن.
فکر کنم که بعد نباشه که یک تجدید خاطره کنیم از اون برنامه‌هایی که من با روزا ضبط کردم و تو با امیر یه گوشایشو برای شنونده‌هامون بذاریم تا اونها هم یه تجدید خاطره بکنن و یاد دوستانمون رو بدین طریق گرامی بدن.
حتما. روزا اولین بار به صورت مهمون برنامه نگاه تازه اومده بود به رادیو شرکت کرد توی این برنامه در کنار من و هانا توی برنامه‌ای که درباره حجاب بود.
آره بعد تر اهمیتش داره.
مهمونمون یه دختر 26 ساله زبرز رنگ و قبراغه که تازه به جمع برو بچه های رادیو فردا اضافه شده. اسمش هم روزاست. روزا سلام.
سلام، من خیلی خوشحالم که توی برنامه‌تون دارم شرکت میکنم برای اولین بار توی برنامه نگاه تازه.
ما هم خوشحالیم که امروز تو با مایی و میخواییم که موضوع حجاب رو امروز دیگه تهاتوشو در بیاریم.
بله، دیگه مسئله داغ روز دیگه.
درسته. خب روزا، تو خودت تازه از ایران اومدی، میتونی برامون بگی اصلا ایرانه؟
روزا بعدن به یکی از تهیه کننده های برنامه نگاه تازه تبدیل شد و یکی از برنامه‌هایی که محمد خیلی جالب بود برای خود من با هم درست کردیم درباره رانندگی خانوما بود که
خیلی جالب بود.
خیلی تو اون برنامه سر به سرش گذاشت.
کلی هم گشتی دنبال آدمایی که بتونین توی چک پیدا کنین برای این برنامه که راننده باشن. Boy, that Tony Stewart's a whiner, and we got rookies. Advertisers.
ما مردا فکر میکنیم که خانوم و رانندگی، خانوم و ماشین یه تضاد درونی دارن.
به هیچ عنوان اینطوری نیست. برای همینم امروز اختصاص دادیم به خانومایی که توی رانندگی خیلی هم متبهرن.
یکیشون رو که باهاش آشنا شدیم چند لحظه پیش، یه خانم چکی هست به نام کارولینا پیجی پلاتووا، اسمش خیلی سخت روزا جان.
و این خانمی هم که محمد رضا راست میگه اسمش تلفظش خیلی برای ما ایرونی ها سخته، در این حالی که راننده بسیار خوبیه، یک زن بسیار موفق در زمینه تجارت هم هست.
کامروزا، این ماشین خوشگل و خوشت میاد؟
آره واقعا، انگار توی هواپیما نشستم.
چیه؟ مارکش فهمیدی؟
نه واقعا.
توی فرمونش چی نشتی؟
یه دنده رو یه دستی بزنیم.
یه کلیپ هست توی یوتیوب. خب یه سری از نحوه رانندگی خانم ها، خلاصه اینو من میدیدم و میخندم. روزا یکم ناراحت شد.
لاله خانم، میدونی من البته نمیدونم چه چیزی
خانم ها باعث خوشحالی آقایون و خنده آقایون هستن با این کار.
باریک این نگاه مثبت، ولی من نمیدونم چطور در مقابل شما اصلا تونسته یک همچین چیزی رو بگه.
We got owners, favorite drivers. Boy, that Tony
اما من مرزا یادم میاد یک بار تو رفته بودی مسافرت و من دست تنها مونده بودم، نمیدونم باید چیکار میکردیم. به هر حال برنامه همیشه دو نفری بود، فکر کردم شاید یه نفر یه جا کردش خیلی کسل کننده بشه. رفتم سراغ امیر، گفتم که من یه ایده دارم، موسیقی کوچه بازاری. امیرم خیلی استقبال کرد، من فکر نمیکردم، چون امیر همیشه موسیقی های خاصی رو گوش میکرد. گفتم با شرمندگی موسیقی کوچه بازاری، گفت نه حتما میام، و خیلی خاطره خوبی شد.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرگامی هستم.
تا من امیر زمانی فر
در یک نگاه تازه با شما هستیم. عجب موسیقی بود، جون میداد برای رقصیدن. صدای آقای جمال وفایی و
بله آقای جمال وفایی، اون آهنگ نیرشون هم خیلی معروفه.
اتفاقا اسم مادر منم نیره، من همیشه بدنم اینو براش میخونم. تو هم با این موسیقی، با این نوع موسیقی، با این سبک‌ها خاطره‌ای داری یا نه؟
آره من خاطره دارم از این موسیقی. به خصوص یادم اون سالایی که تو دانشگاه بودیم با بچه‌ها، کلاسامون که تموم می‌شد می‌اومدیم بیرون و تو محوطه دانشگاه بچه‌ها به طنز این ترانه‌ها رو می‌خوندن. آره خیلی خاطره دارم از اون.
آره می‌گفتن مثلا اینا رو جوادا می‌خونن.
آره دیگه، مثلا جوادم که البته نمیگن، میگن جواد.
حالا کدوم ترانه‌ها بود که بیشتر گوش می‌دادین؟ خیلی
من یادم یه دونش سپیده دم جواد یساری بود، یا همین بود فکر کنم، مال عباس قادری بود، دلو خوشگله.
پس می‌ریم بشنویم دلو خوشگله رو از عباس قادری.
تو دلو خوشگله هستی، تو همونی که همیشه توی فکر من نشستی.
یه برنامه هم یادم هست با امیر درباره ولنتاین درست کردیم که تون سرمای زمستون رفته بودین وسط شهر پراگ،
واسلاوسکی، و دنبال دختر پسرای عاشق می‌گشتین. خب خوش اومدیم نگاه تازه است. همونطوری که میدونید نزدیکای روز ولنتاین، روز عشق، و ما هم بی بهره از عشق نموندیم، همچنین امیر زمانی فر که تو این برنامه با منه. امیر سلام، هاشا من خودم یادم رفت سلام بکنم به شنونده، ولی سلام به شنونده هم سلام میکنیم.
منم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان برنامه نگاه تازه.
امیر تیپ زدی یا میخوای بری ولنتاین؟ نه
آره با این شلوار پاره حتما ولنتاین هم میری. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart.
عجب شبیه این شب ولنتاین که باعث میشه آدم تو سرما، اونم سرمای پراگ که اصلا غیر قابل تصوره، آدم بیاد تو خیابون و ببینه خیلی عاشقایی رو که حلقه زدن دور مجسمه واسلاو. خب امیر تو بگو چی میبینی؟
والا اولی چیزی که میبینم خیلی توریست هاست که اینجا جمع شدن زیر این مجسمه سنت واسلاو، توی میدانی به اسم واسلاوسکی نامیستی. بعد حالا میخوایم بریم ببینیم جوانای چکی یا حتی توریستایی که از جای دیگه میان به پراگ، اونها چطور ولنتاین رو جشن میگیرن.
بخشی از برنامه نگاه تازه رو میشنیدین که با حضور دو همکار و دوست از دست رفتمون روزا آژیری و امیر زمانی فر ضبط شده بودن. اما محمد الان یه توضیح هم بدیم که رادیو چه وضعیتی داره. ما اینجا شمع روشن کردیم برای بچه‌ها، عکساشون رو گذاشتیم
جای خالی بچه‌ها، گل و شمع پر کردیم با عکساشون، واقعا جاشون خالیه. ما در مورد مهین نگفتیم، یک توضیح کوتاهی هم در مورد مهین بدیم. امیدواریم که مهین هر چیز زودتر خوب بشه، به جمع رادیو فردا برگرده. مهین یکی از خبرنگارهای خوب ورزشی نویس
در ایران، متعدد روزنامه‌های ورزشی
مطرح ورزشی مینوشت و مهین رو اونجا میشناسم. در همون هنگام هم با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران همکاری میکرد.
بعد اینجا هم توی زمینه‌های مختلف از جمله تهیه خبر، خبرنویسی، اینها فعالیت داشت، ارتباطات خیلی زیادی داشت با افراد مختلف در ایران، مصاحبه‌های خیلی جالبی تهیه میکرد. خیلی حساس بود به مسائل محیط زیست.
خیلی
خیلی علاقه داشت و همیشه پیگیر این مسائل بود. هر اتفاقی که میافتاد در هر گوشه از ایران به مسائل محیط زیست و آثار باستانی خیلی پیگیری میکرد.
البته غافل نشیم که مثلا امیر یکی از کسایی بود که مسائل حقوق بشری رو که اینجا همه ماها تقریبا دنبال میکنیم، امیر هم یکی از کسایی بود که خوب این مسائل رو دنبال میکرد. علاوه بر مسائل حقوق بشری، امیر شمع خوبی داشت در مسائل فرهنگی و هنری و خیلی خوب اینا رو به هر حال
پوشش میداد. آره.
هیچ وقت هم یادم نمیره محمد رضا که امیر علاقه عجیبی به صدای ستار داشت و همیشه بهش میگفت امیر فیگورای ستاری میگیری، خیلی شبیه ستار کاراکتر شخصیتیش و فیگورایی که ستار تو موقع خوندن میگیره داشت. و
کنم آره به یادش اگه آره. خوبه که یک آهنگ از ستار
چیو انتخاب کردی؟
ترانه همسفر رو به یاد
همسفر رو گوش بدیم. بله به یاد
امیر زمانی فر گوش
بدیم با ترانه سعید طبیبی و آهنگ تورج شعبانخانی.
سفر تنها مرا بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی هر دومون مسافریم. باز از راه رسیدم هنوزم هسته ی راه، هم سفر تنها مرا تا منم بیام. سفر دل من جدا با
روزا هم چه قلب لطیفی داشت و چقدر احساسی بود. یاد باشه تو جلسات همیشه لبخند میزد و
من میدونی بهش انتقاد چی میکردم، اینو بهت بگم. من بهش انتقاد میکردم، میگفتم روزا مگه میشه آدم همه رو دوست داشته باشه و به همه لبخند بزنه؟ میگفت من بدم میاد دعوا باشه. میگفتم ولی من نمیتونم به همه لبخند. میگفت خب هر کسی به مثل خودشه.
اینو میخواستم بگم که این احساساتش و این مهربونیش حتی توی مسائل کاری هم دیده میشد که با چه احساسی همیشه وقتی که یه نفر بازداشت میشد مثلا از این فعالان حقوق بشر در ایران، چقدر با احساس توی جلسات مطرح میکرد و میگفت که من این موضوع رو پیگیری میکنم.
دختر غمخواری بود
و واقعا جایشون خالی است پیش ما و تسلیت میگیم هم به خانواده دوستان و تمام کسایی که اونها رو دوست داشتن، شنونده های رادیو فردا. و اما مسئله واکنش به مرگ عزیزان، از دست رفتن عزیزان، یک مسئله که حتما برای همه پیش میاد، برای ما الان اتفاق افتاده و برای حتما شنونده های ما هم پیش اومده. ما فکر کردیم که امروز یکم به این موضوع
مسئله بپردازیم که واقعا وقتی که خبرهای ناگهانی و مرگهای ناگهانی پیش میاد ما چه واکنش هایی نشون میدیم و برای اینکه این واکنش ها تأثیر تخریبی روی روانمون نذاره چه کار باید بکنیم.
رفتیم سراغ روانپزشک خانم دکتر مهدیسه کامکار
در تهران
که مهمون این هفته برنامه ماست. خانم کامکار خیلی ممنون که با ما هستید. اگه ممکنه یکم توضیح بدید واکنش افراد به از دست رفتن عزیزانشون، بستگانشون، دوستانشون چی هستش؟
ببینید حالا مورنینگ بهش میگن، بریفمن بهش میگن، گریف بهش میگن. سو یه تقسیم بندی 5 مرحله‌ای داره که اولش شوک و دینایاله، یعنی کسی که بهش یه خبری میرسه اولین اتفاقی که میفته تو مرحله یه شوک روانی، یعنی یک فشار استرس شدید روانی و جسمی قرار میگیره و انکار میکنه اتفاقی که افتاده. بعد از این مرحله، مرحله خشم بسیار 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 شدید
شدید که آدم ها ممکنه که به خودشون حتی صدمه بزنن. من دیدم مثلا مادر یکی از دوستامون تو 24 سالگی فوق لیسانس هم گرفته بود، اینه بچه رو خودش تنهایی دستنها بزرگ کرده بود و تصادف کرد شب یلدا. دیدم مادرش چی کار کرد، با سر میرفت تو شیشه و دوری ایمنی بدنش رو تو هم مرحله خشم از دست داد که تمام بدنش زخم شد. ما شوک بهش دادیم مثلا هیچی و رفت از اینا برای همیشه، یعنی اصلا هیچ وقت نتونست با سوگش کنار بیاد. بعد از این مرحله، مرحله دیپرشنه، افسردگی شدیده که آدم ها گریه زاری میکنن، التماس میکنن که نه نشده باشه، مثلا نزج میکنن یا دچار افسردگی شدید میشن، ممکنه غذا نخورن، ممکنه که نخوابن، ممکنه که علایقشون رو به زندگی از دست بدن، یعنی ممکنه تمام اون 9 تا 10 تا علائم مشخص افسردگی رو پیدا بکنن تو مرحله دیپرشنش. بعد از مرحله دیپرشن مرحله اکسپتنس یا پذیرشه. حالا توی این 5 مرحله که براتون گفتم، این خیلی طبقه بندی علمیه، ولی اینکه هر کسی در کدوم مرحله باقی بمونه مثلا این مراحل رو چطور طی بکنه خودش یه داستانه که یه کتاب میشه، کتابی که راجع به سوگ می‌نویسن. مثلا فرهنگ فرهنگ سوگ فرق میکنه، جنسیت به جنسیت زن و مرد فرق میکنه، سن فرق میکنه، مثلا میراث هر فرزندی مرگ پدر مادره، اما بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته مرگ فرزنده، در نتیجه سوگ این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. یا باز بالاترین استرسی که ممکنه به یک انسان وارد بشه خودسوزی یا خودکشی همسره، بعد حتی مرگ فرزنده. طبقه بندی استرس که بخوایم بیاین پایین، همینطوری خودکشی یا خودسوزی همسره، بعد مثلا مرگ فرزنده.
خانم دکتر یک سوالی این مثلا بپرسم، شما اشاره کردیم به مسئله جنسیت و اینا، اینکه چه تفاوتی بین سوگواری برای جوانان با آیا سن هم انقدر تاثیر میتونه بذاره روی
هم سن هم جنسیت؟ ببینید وقتی آدم ها جوان، من همین داشتم بهتون گفتم میراث هر فرزندی مرگ پدر مادر، وقتی آدم ها جوانن هنوز زندگی در پیش روه، زندگی در پیش رو یعنی هنوز آتیه برای ساختن اون چیزایی که از دست رفته، چون سوگلاس دیگه فقدان هم. اگه کسی جوان بشه و دچار سوگی بشه، نه دچار مرگ بشه، کسی اون چون هنوز زندگی در پیش روه خیلی جای ساختن داره و سوگ خیلی ممکنه سالم‌تر و سریع‌تر هم طی بکنه. اما وقتی کسی در سنین میانسالی به سر میبره که بیشتر زندگی پشت سر گذاشته شده و دیگه ممکنه خیلی موقعیت یا زمان برای ساختن نباشه و عزیز جوانش بمیره، این بدترین نوسویه که ممکنه برای پدر مادر پیش بیاد، برای اینکه فکر میکنه که انگار هوایی رو که اون باید استنشاق کنه خودش داره میخوره. به تمام بچه‌های دیگران آدم حسادت میکنه و به تمام پدر مادر آدم حسادت میکنه. حسادت حسرته، یه قطعه شدیده، میدونی؟ یه قصه شدیده، چون آدم فکر میکنه که بچه خودش هیچ کدوم از این مراحل رو طی نکرده، مثل این هجله هایی که میبندن برای جوانا، چون فکر میکنن اینا ناکامن، کامیاب از زندگی نشدن، حالا همه مراحل مختلف و خوشبختی زندگی. در مورد جنسیت، زنها معمولا به لحاظ فرهنگی بهتر خودش رو تخلیه میکنن، یعنی خشمشون رو یا همون مرحله بارگینی یا گریه‌زاری و التماس و ندبه‌ای که دارن یا افسردگیشون رو بیشتر میریزن بیرون. مردها کمتر این کارو میکنن و معمولا سعی میکنن به صورت حتی متفاوت یا متضاد نشون بدن عواطفشون رو، میخوان خودشون محکمتر نشون بدن. در همه فرهنگا هست، باز فرهنگ هم یکی از فاکتورهایی که حالا خدمت رو میگم. مثلا در فرهنگ شرقی یا مثلا در فرهنگ ایرانی ما یک سال رو سوگ طبیعی میدونیم، اما در فرهنگ غربی 6 ماه رو طبیعی میدونیم. یکی از مثلا جاهایی که میشه برای پاتولوژی شدن سوگ و تشخیصش، افتراقش با افسردگی، هیچ مدت دیگه. مثلا تو ایران ما بعد از 40 تازه سال میگیریم، بعد از سال ممکنه مردم لباس سیاهشون رو در بیارن، اما در فرهنگ غربی 6 ماه رو کافی میدونن. مثلا در فرهنگ جنوب ایران به خاطر اون مراسم فولکلوریکی که اجرا میکنن، توده مردمی با هم اجرا میکنن، خیلی موثره تو تخلیه خشم و ناراحتی و افسردگی. تنهایی خیلی مهمه، مثلا اینکه وقتی دور و بر آدم شلوغ باشه، همین که مثلا میبینید در بسیاری از فرهنگا آدما تا هفتم میمونن، گاهی اوقات افراد نزدیک تا 40 میمونن، دوباره سال که میگیرن میان، این باعث میشه که اون احساس لاس یا تنهایی یا فقدانی که پیش اومده، بی کسی که پیش اومده، یعنی شریک شدن غم خیلی مهمه تا آدم‌ها بخوان تنهایی سودش رو طی بکنن. دلیل مرگ خیلی مهمه، خیلی از اوقات آدم‌ها به طور طبیعی رو به عنوان که خدا گرفته،
میدونین این خیلی فرق میکنه تا فکر کنی بنده خدا گرفته مثلا یه نفر بچه‌تو کشته، میدونین اینا خیلی فرق میکنه تا اگه فکر کنی مثلا بیماری لاعلاج بودی خب خدا داره خدا گرفته، یعنی چیزی که فکر کنی از دست بنده خدا نبوده، از دست بشر نبوده. اعتقاد مذهبی خیلی مهمه، یعنی که اصلا فلسفه زندگی رو چی بدونی، فکر کنی آدم‌ها چی میشن بعد از مرگ، آیا مثلا به هم پیوستن وجود داره، دیدار مجدد وجود داره، آیا جای عزیزت خوبه نیست، یا فکر کنی پوچ میشه، یا فکر کنی انرژی میشه مثلا در کهکشان در هستی جریان داره، یعنی تمام این مسائل در سوک مهمه.
خب خانم دکتر کامکار مطالب متعددی رو بهش اشاره کرد، فکر کنم از لابلای حرفاتون بشه اینجوری نتیجه گیری کرد که یه سری از راه‌ها برای کاهش درد و رنج در پی از دست دادن یک عزیز مثلا همین عزاداری جمعی هست، دوری، پرهیز از تنهایی و گوشه‌گیری هستش، گریه کردن و نشان دادن هست، اینا حالا برای مردهایی که به گفته شما حتی بعضی خانم‌ها هم هستن که درونگرا هستن، اینها فکر کنم آسیب به خودشون میزنن اینطوری، درسته؟
بله. من یک کتابی رو می‌خواستم ترجمه کنم که هنوز فرصت نکردم، خیلی کتاب قشنگی راجع به سوگه، چرا مردان گریه نمی‌کنن ولی زنا گریه می‌کنن، یعنی وقتی که آدم‌ها یه جوری مثلا سعی می‌کنن قضیه رو یه جور دیگه جلوه بدن، مثلا میگن خب حالا فوت کرده به هر دلیلی بوده، من مثلا نمی‌دونم سر اون چیز دیگه گرم می‌کنم، نه که راهش رو ادامه بدن، یعنی سعی کنن انکارش کنن، سعی کنن حتی احساسش رو متفاوت یا متضاد ما بهش میگیم ریاکشن انفورمیشن، یعنی عکس اون احساس رو نشون دادن، هر چیزی که تفاوت داشته باشه یا تضاد داشته باشه با عواطف درونی و عمیق انسان، همه اینا بیمارگونه میکنه سوگو. ممکنه این افراد 20 سال 25 سال 30 سال هم توی انکار بمونه و انکار خیلی صدمه میزنه به افراد تا اینکه وارد مرحله خشم و افسردگی بشن، بالاخره به مرحله پذیرش هم میرسن دیگه. خیلی اعتقاد مهمه، مثلا من کسی رو دیدم که 5 تا بچه‌اش اوایل انقلاب اعدام شدن و الان مثلا فقط یه دختر داره، 5 تا پسرش، و این خانم چون تو سازمان‌های ان جی او نهادهای مردمی کار می‌کنه به خاطر اعتقادش، من که فکر کنم راه اونها رو ادامه میده خیلی فرق می‌کنه. میگم باورها خیلی مهمه، خیلی مهمه برای اینکه آدم‌ها
نقش اعتقاد توجیه بده. مذهبی چطور؟ کسانی که اعتقاد مذهبی دارن با کسانی که اعتقاد مذهبی ندارن؟
بله، اونایی که ندارن باید چیکار کنن؟
اونایی که باورهای مذهبی ندارن، اگر مثلا به قوانین فیزیک معتقد باشن، انرژی ماده، که مثلا میگن خب ماده از بین نمیره تبدیل به انرژی میشه، پس پدر من یا پسر من انرژیه، یه جایی در این دنیا، در این هستی، در این کهکشان تبدیل به یه چیز خوب دوباره میشه، یه گیاه میشه، یه درخت میشه، یه پرنده میشه، پس از بین نرفته، من همینطوریم، من همینطوری میشم، باش ارتباط دارم. اگر فکر بکنه کسی که فنایی مطلقه، پوچیه، هیچیه، اون خیلی آسیب میبینه.
خانم دکتر من میخوام بپرسم که برای عبور از این بحران باید چه کارهایی رو اون فرد انجام بده، یا اینکه شما چه توصیه‌ای می‌کنید به این افراد؟
علاوه بر توصیه‌ای که کردین تا حالا،
خیلی مهمه، میگم مراسم گرفتن، حالا این مراسم لزوما ممکنه گریه‌زاری نباشه، مثلا اینکه آدم‌ها یاد اون آدم میکنن، از خاطراتش میگن، مثلا براش موسیقی میزنن، شعر میخونن، کارهایی که دوست داشته انجام میدن دور هم دیگه، یا حتی تنهایی، یا اگر یه مزاری داره اعتقاد دارن به مزار، سر مزار برن اونجا بشینن حرف بزنن دور هم دیگه، حتی آدم‌ها عواطفشون بیشتر تخلیه کنن، به خصوص افرادی که با اون آدم آشنا بودن، خاطراتش رو میگن، یادش رو زنده نگه میدارن، عکسش رو نگاه میکنن، بعضی از وسایلش رو نگه میدارن، مثلا کسایی که همه چیزو میدن بیرون میخوان انکار بکنن، اصلا روبرو نشن، خیلی صدمه میبینن، تا کسانی که نگه میدارن، منظورم مامیفیکیشن نیست، حالا اونا رو دیگه به حالت پرستش نگه دارن، تعذرم ندن، چرا میتونن مثلا به یه نفر ببخشنش با عشق، اما با اون یادگارهایی که نگه میدارن یه جوری اون آدمو زنده نگه دارن درون خودشون، در خاطر خودشون.
اگه بذاری بیام من میشم سنگ سبون، گوش به سپات میدم شهر قربت را بدون، هم سفر تنها نرو بذار تا با هم بریم، سرنوشتمون یکی هر دومون مسافرین.
تو همین فاصله کم که از دست رفتن این عزیزان ما اعلام شده. از طریق رادیو پیام‌های زیادی از شماها دریافت کردیم که در بخش‌های مختلف خبری پخش میشه براتون. بعضی از شنونده‌های نگاه تازه هم به سرعت با ما تماس گرفتن و تسلیت گفتن، از جمله نسیم از کرج که آرزوی سلامتی هم کرده برای مهین و گفته که روزا از خانم گوگوش خوشش میومد و برای همین یه ترانه از خانم گوگوش به یادش پخش کنید. حتما این کارو انجام
میده. نسیم اینو میدونسته چون واقعا یکی از طرفدارای صدای گوگوش بود.
و ما از دیگر شنوندگانی که برای ما پیام تسلیت فرستادن، آقای علی مهدوی،
مرتضی
و مجتبی جعفری هستن.
عقیق از شیراز هم دیگر شنوندمونه که تماس گرفته، ولی عقیق عزیز وقتی که این پیام رو گذاشته گویا هنوز خبر نداشته که این حادثه ناگوار پیش اومده، به خاطر همین با هم گوش میدیم بخشی از پیام عقیق رو.
یادتون باشه آقای زرقامی قرار شد از آقای زمانی فرد دعوت کنید بیاد آهنگا رو معرفی کنن زیر قولت وعدی، اینو داشته باش، ما یادمون هست.
خب عقیق جان، متاسفانه امیر دیگه پیش ما نیست همچون روزا و متاسفانه دیگه اینها نمیتونن در برنامه ما حضور پیدا کنن، ولی ما همیشه جاشون رو اینجا خالی میکنیم و به یادشون هستیم. دیگه تماسای دیگه‌ای که داشتیم از جواد توسلی بوده از کاشمر،
احسان از تبریز
که خواسته براش ترانه‌ای رو ایمیل کنیم که متاسفانه اجازه نداریم این کارو انجام بدیم،
آرش موسازاده،
امید خاکسار
و نسرین خانم هم تماس گرفته،
یک نامه سراسر غم و اندوه نوشته، امیدواریم که شما هم زودتر به آرزوت برسی
و شادی به زندگیت برگرده.
و ملیه خانم هم برامون ایمیل زده مثل همیشه، از شما تشکر میکنیم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، به آدرس jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید یا
با شماره 2042-02-2112-41-14 تماس بگیرید.
برنامه این هفتمون هم با ترانه هجرت از خانم گوگوش به پایان میبریم
که ترانش رو شهریار قنبری سروده با آهنگ ناصر چشم زن.
به یاد دوستان امیر زمانی فرد و
روزا آشیل.
با سقوط دستای ما در تنم چیزی فرو هجرت موج صدا ما از فراز شاخه آبی ای زلال سبز جاری جای خوب غسل تعمیر ای تو باید مرد و پشمان زیر خاک باغچه توسی فصلی که من با شما شد فصل سبز خواهش فصل خاک سری
برنامه یه نگاه تازه رو میشنیدید. پس از ضبط این برنامه متوجه شدیم که یکی دیگر از شنوندگان برنامه نگاه تازه برای ما پیامی فرستاده، یک پیام تسلیت و آرزوی سلامتی برای همکارمون مهین گرجی از آری لورا که ظاهراً از هموطنان یهودیمون هستش. ازش سپاسگزاریم به خاطر این پیام محبت‌آمیز. و در اینجا فرصتی هم پیش اومد تا خبرهای ورزشی رو بشنویم از همکارم فریدون شیبانی.
هفته هشتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران جام خلیج فارس بعد از ظهر امروز با انجام 4 بازی آغاز شد تا تیم‌های بالای جدول رده‌بندی فردا رو در روی هم قرار گیرند. در مهم‌ترین مسابقه فردا استقلال و پرسپولیس در ساعت 14:30 به وقت تهران، 1 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی با یکدیگر پیکار خواهند کرد. در رقابت‌های قهرمانی والیبال آسیا در مانیل فیلیپین، تیم ملی والیبال مردان ایران در چهارمین پیکار خود هم به پیروزی رسید و هنگ کنگ را 3-0 شکست داد تا به عنوان سرگروه فردا با تیم ملی فیلیپین میزبان رقابت‌ها پیکار کند. تیم ملی رتبه‌برداری مناطق نفت‌خیز جنوب ایران در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا با 4 طلا، 3 نقره و 1 برنز و 638 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. این رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان انجام شد و تیم‌های نماینده ازبکستان و کره جنوبی به ترتیب دوم و سوم شدند. در رقابت‌های فوتبال یک چهارم پایانی جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا، تیم‌های پانگ کره جنوبی، گرامپوس 8 ژاپن، ام سلال قطر و الاتحاد عربستان با برتری در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت به مرحله نیمه پایانی راه یافتند. در شب دوم از هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، تیم منچستر یونایتد انگلیس، نایب قهرمان اروپا، 2-1 تیم وولفسبورگ آلمان را شکست داد. بایرن مونیخ آلمان در خانه‌اش در برابر یوونتوس ایتالیا بدون گل مساوی شد. رئال مادرید اسپانیا 3-0 بر مارسی فرانسه پیروز شد و بازل سوئیس در خانه آس میلان ایتالیا به برتری 1-0 رسید.
مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما مراجعه کنید. safadel.com هم آخرین فیلتر شکن ماست. من محمد رضا کاظمی هستم. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه منو همراهی کردین. همکارم بکتاش خمسه‌پور تا لحظاتی دیگر آخرین خبرها رو به آگاهی